بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم با برنامه دیدگاه های امروز، اما در ابتدا به چند خبر توجه فرمایید. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه در قاهره گفت او و همتایانش از دیگر کشورهای عربی تصمیم گرفتند در کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است هفته آینده در شهر آناپولیس در ایالت مریلند تشکیل شود شرکت کنند. تا امروز عربستان سعودی مایل نبود روشن سازد که آیا در کنفرانس حضور خواهد یافت یا نه و این حضور در چه سطحی خواهد بود. عربستان می‌خواست مطمئن شود که بحث‌های کنفرانس به راه‌های برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان محدود نخواهد بود و مسائل اساسی مناقشه عرب و اسرائیل نیز مطرح خواهد شد. اتحادیه عرب روز جمعه نامه‌ای برای ایالات متحده فرستاد و درخواست کرد مسئله بلندی‌های جولان در دستور مذاکرات آناپولیس گنجانده شود. سازمان حرکت مقاومت اسلامی فلسطینی حماس از کشورهای عربی خواسته است مناسبات با اسرائیل را پس از آنکه وزیران امور خارجه آنها اعلام کردند در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس حضور خواهند یافت عادی نسازند. یک سخنگوی حماس روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت این سازمان از تمام کشورهای عربی می‌خواهد در کنفرانس حاضر نشوند، از دادن هر گونه امتیاز جلوگیری کنند، مناسبات با اسرائیل را عادی نسازند و به نفع آرمان فلسطینیان کار کنند. دیوان عالی پاکستان یک روز پس از آنکه چالش‌های نهایی با انتخاب دوباره پرویز مشرف را رد کرد، در احکامی کتبی تا 10 دسامبر به او مهلت داد مقام فرماندهی ارتش را رها کند و به عنوان یک غیر نظامی آیین تحلیف ریاست جمهوری را به جای آورد. دادگاه همچنین از مشرف خواست وضع فوق‌العاده را در زودترین زمان ممکن لغو کند. بمبی که در یک قفس پرندگان کار گذاشته شده بود روز جمعه در بازار مرغ فروشان در مرکز بغداد منفجر شد. دست کم 13 تن را کشت و 57 نفر از جمله 6 پلیس را مجروح کرد. این انفجار که پلیس و شاهدان آن را مرگبارترین در نوع خود در 2 ماه گذشته توصیف کردند، به چندین مغازه نیز آسیب رساند. دونالد تاسک نخست وزیر جدید لهستان تایید کرده است که دولت او سربازانش را در سال 2008 از عراق خارج خواهد ساخت. تاسک این تصمیم را روز جمعه در نخستین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر در پارلمان اعلام کرد. او چارچوب زمانی دقیقی ارائه نداد اما گفت 2008 سالی است که در آن خروج سربازان از عراق هم آغاز و هم تمام خواهد شد. لهستان از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 پشتیبانی کرد و 900 سرباز را در جنوب این کشور مستقر ساخت. تاسک گفت لهستان سربازان خود را در افغانستان در سطح فعلی 1200 نفر نگاه خواهد داشت. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به کسانی که آنها را دشمنان کشور توصیف کرده هشدار داده است که سربازان او موجی از مقاومت علیه هر مهاجمی به راه خواهند انداخت. جعفری که در سالگرد تأسیس نیروی بسیج در دانشگاه تهران سخن می گفت ایران را به اقیانوسی تشبیه کرد که اگر طوفانی شود سونامی به بار خواهد آورد. مقامات پلیس و شینبت سرویس امنیت داخلی اسرائیل روز جمعه فاش ساختند یک روانپزشک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده و یک دادگاه تل‌آویو او را تحت پیگرد قرار داده است. به گفته مقامات مظنون که دیوید شامیر نام دارد و 46 سال است روز 14 نوامبر دستگیر شد و به کوشش برای دادن اطلاعاتی به ایران و حماس در برابر دریافت پول متهم است. خبرگزاری آلمان میگوید شامیر با درجه سرگردی در نیروی ذخیره ارتش اسرائیل خدمت میکند و بنا به اطلاعاتی که روز جمعه منتشر شد نخستین بار در ماه آوریل از طریق ایمیل با وزارت امور خارجه ایران تماس گرفت. او همچنین با ارسال یک ایمیل به دانشگاه الازهر حماس در غزه علاقه خود را به پیوستن به مقاومت ابراز داشت. پارلمان لبنان رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهوری را که قرار بود امروز جمعه صورت گیرد به 30 نوامبر موکول کرده است. گزارش می‌رسد که نرسیدن شماره نمایندگان به حد نصاب دلیل این تصمیم بوده است. قرار است قانونگذاران رئیس جمهوری جدید را که جانشین امیل لهود خواهد شد انتخاب کنند. در افغانستان شورشیان طالبان در نخستین ساعت بامداد جمعه به یک پاسگاه پلیس در قندهار حمله کردند. 7 پلیس را گردن زدند و 6 پلیس دیگر را ربودند. خبرگزاری آلمان به نقل از یک فرمانده پلیس در منطقه میگوید گروهی از ستیزه‌گران به پاسگاه متحرک پلیس در ناحیه ارغنداب حمله کردند. اما فراخوان برای تشکیل یک شورای مدافع صلح بحث‌های زیادی را میان ایرانیان چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور برانگیخته است، در حالی که بسیاری از سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی از این اقدام استقبال کردند، هستند کسانی که به موفقیت چنین شورایی چندان امیدوار نیستند. فریدون زرنگار پای صحبت سه تحلیلگر نشسته است. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی ابتکار تشکیل شورای ملی صلح و واکنش‌ها نسبت به این ابتکار است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری، این شعاری است که شماری از مدافعین حقوق بشر در ایران با توافق بر سر آن خواستار تشکیل یک شورای مدافع صلح شدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، روز دوشنبه این هفته در گفتگو با رسانه‌ها خبر تشکیل کمیته موقت صلح را اعلام کرد. کمیته موقت صلح که به گفته خانم عبادی مدت یک ماه از کار خود را آغاز کرده است، در اولین بیانیه خود پیشنهاد می‌کند نشستی برای ایجاد شورایی به نام شورای ملی صلح به عنوان جنبش اجتماعی صلح دوستان ایران برای روبرویی با خطرهای تهدید کننده صلح در ایران برگزار شود. این شورا باید آنچنان که مبتکرین ایجاد آن میگویند بتواند با همبستگی با همه جنبش‌های صلح طلب جهان صدای صلح دوستی مردم ایران را به گوش همه جهانیان برساند تا به گفته آنان خطرات تهدید کننده صلح را محدود کند. در بیانیه این کمیته آمده است که مبتکرین تشکیل شورای ملی صلح بر این باورند که چنین شورایی میتواند هر گونه عمل تهدید کننده صلح از خارج را محکوم کند و از جمهوری اسلامی بخواهد که با پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و عمل به تعهدات و میثاق‌های بین‌المللی زمینه تهدید صلح را از میان بردارد. آنچنان که خانم شیرین عبادی در مصاحبه با رادیو فردا گفت، هدف از تشکیل این شورا بررسی راه‌های کاهش تنش میان ایران و آمریکا و راه‌های دستیابی به صلح است. بانیان شورای ملی صلح در فراخوان خود از همه روشنفکران و هنرمندان خواستند تا به این جریان به گفته آنان صلح طلب و ضد جنگ بپیوندند. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را به بررسی همین ابتکار اختصاص دهیم. آقایان دکتر روشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه راتکرز در نیوجرسی، دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در تهران، مهمانان برنامه امشب هستند. انگیزه تشکیل این شورا و انتظاراتی که تشکیل دهندگان این شورا از کار آن دارند چیست؟ آقای تقی رحمانی با شما شروع کنیم. بفرمایید.
بعد از کار آمدن دولت نهم و اتخاذ سیاست خارجی طلبکارانه و طرح این سری شعارهایی که متناسب با شرایط زمانی نبود و بخشش مثلا با منشور بین الملل هماهنگی نداشت، ما توسای فضای متشنجی شدیم که عکس دوره سیاست خارجی گذاشته بود که تا حدودی سعی میکرد تنش زدایی کنه. از یه طرف دیگه سیاست هایی که ما میگیم سیاست های نوکان ها که همه سیاست هیئت آمریکا حاکمی آمریکا نیست، وضع جامعه ما رو و منطقه ما در وضع بحرانی قرار داده. این حالت به شدتی هست که تمپلیسیاری ابراز نگرانی میکنن اینکه حمله آمریکا یا به گونه یک نوع نزاع و جنگی امکان داره در بگیره بین دولت ایران و دولت آمریکا، یا اینکه تحریم های بسیار سختی اعمال بشه که خودش بدتر از جنگه. ما اثر این تحریم ها رو همین الان در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و دانش و علمی کشور خود ما میبینیم. همه اینا باعث شده که بسیاری از چهره هایی که میخوان راه دموکراسی رو برند میدونن که جنگ یا تحریم‌های شدید و حالت فوق‌العاده جامعه ما رو به حالت عقب‌تری برمیگردونه، باعث شده که ایجاد دغدغه کنه. این است که با دعوت کانون مدافعان حقوق بشر از فیلمسازها، شاعرها و تمام هنرمندها و حتی سنفی‌ها و رهبران شناخته شده احزاب سیاسی که معمولاً در ایران تحت فشارن و توان فعالیت علنی ندارن، همه در کانون مدافعان حقوق بشر جمع شدن و ابراز نگرانی کردن. به یک دولت ایران به عبارتی باید به قطعنامه‌های بین‌المللی احترام بگذاره تا بهانه را از هر نوع جنگ‌طلبی بگیرد. منتها مسئله مهمتر این بود که آیا شرایط جامعه ما و شرایط اجتماعی اجازه میدهد و باید تلاش بشود که شورای ملی صلح تشکیل بشود، که این شورای ملی صلح مرکب از همه اقشار مردم باشه تا صدای قوی‌تر و رسانه‌ای‌تری داشته باشه، تا اعلام کند که ما جنگ نمیخوام، حقوق بشر میخوام و به عبارتی صلح میخوام. چون حالت نه جنگ و نه صلح به نفع جامعه ما نیست و این 28 سال ادامه داره و میتواند شدیدتر بشه و تحریم‌های سنگین هم خطرش و به اصطلاح آسیبش کمتر از یک حمله نیست. از یک طرف اصلا جنگ نمیخوام چون جنگ بسیار خطرناکه، به عبارتی جنگ گذشته ایران و عراق جنگ بسیار خطرناکی بود که صدام حسین به ما تحمیل کرد و ما با هم مداوم سیاست‌ها سال‌ها بسیار درگیرش بودیم و هنوز خساراتش رو نپرداختیم. اما متاسفانه در داخل ایران رسانه ها طوری نشان میدن انگار هیچ خبری نیست، به عبارتی که اینو دغدغه زدایی مطرح میکنن و تمام این خطرها رو یه جنگ روانی جلوه میدن. مردم رو حساس کردن به اینکه وضع مملکت دیگه خیلی مهمه. این خانم عبادی مطرح کردش که حقوق مسلم ما مسائل مختلف دیگه یه مثل صلح خواهی، این باید مثلا به سطح مردم هم برسه تا به عنوانی مشخص بشه که صدای دیگری هم در ایران وجود داره و اون صدا صلح میخواد.
آقای دکتر امیر احمدی، حالت نه جنگ و نه صلح که آقای رحمانی بهش اشاره کردن مطلبی است که شما بارها در صحبتاتون گفتین. پرسش من این هست که خب آیا واکنشی نسبت به این ابتکار در ایران در آمریکا قابل شنیدن هست، قابل لمس هست؟
من فکر میکنم که یه سری مشکلاتی وجود داره در رابطه با این مفهوم شورای صلح. یکی این که شورای صلح وقتی به وجود میاد که حتما جنگی وجود داشته باشه. این جنگ هنوز وجود نداره، ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم. به نظر من اسم این شورا باید شورای عادی سازی باشد. نکته دیگه سوال اینه که دونی شورای عادی سازی یا شورای صلح الان چه کسی باید باشد؟ من فکر میکنم که این شورای عادی سازی باید نیروهایی درش شکل بگیرند که واقعا روی دولت جمهوری اسلامی، یعنی اون بخشی که در واقع تشنج آفرین داره میکنه، تاثیرگذار باشن. این شورا باید شامل نیروهایی باشه که درون دولت جمهوری اسلامی دارای قدرت هستند، کسانی که هم درون حکومت و هم خارج حکومت هستند شکل بگیره، حتی از شخص آقای رفسنجانی و خاتمی و خامنه‌ای گرفته تا نیروهای مثل نیروهای ملی مشارکت، ملی مذهبی ها، ملیون، حتی چپای دموکرات. این نیرو باید یک جبهه بسیار وسیع باشه و فقط نیروهایی رو که نخوان توش جا بگیرن نباید باشن. اینو نیروی تشنج آفرین. بنابراین من با این که فقط یه عده دوستانی که در چارچوب حقوق بشر یا مخالفت با جمهوری اسلامی اصولا شناخته شدن بخوان توی همچی شورای رو شکل بدن، اعتقاد دارم که این کار نخواهد کرد. اولین اتفاقی که میفته دولتی که میخوان اینا روش تأثیر بذارن عملا اینا رو به عنوان یک نیروهایی که دوباره دارن تشنج آفرینی میکنن و نمیدونم دارن مملکت رو به امریکایی ها میفروشن و از نرفا اینا رو تخطیه میکنن، بخشی از درون حکومت به هیچ وجه تن به یک جریانی که مگر از بالا شروع شده باشه نمیده. این یک جریان عادی ساز و درست.
این مطلبی که میفرمایید در واقع حالت ایدئالشه که یک جبهه وسیع از کسانی که درون قدرت هستن و کسانی که خارج از قدرت هستن پیوند پیدا کنن با هم دیگه و
سر این جریان صلح دیگه عادی دیگه ایدئال نیست، این واقعیتیه. یعنی نمیشه ایدئال بین گفت، یعنی در واقع الان میشه این حرکتو کرد. الان مثلا مشارکت یا شخص آقای رفسنجانی، خاتمی، کروبی، اینا همش مرتب دارن صحبت از خطر میکنن.
آقای دکتر صمیمی، شما چه برداشت و چه انتظاری از این شورای ملی صلح دارین؟
به نظر بنده صحبت آقای رحمانی کاملا درسته. ببینید، جناح راست افراطی در ایران سعی کرده که کشور رو تک صدایی کنه. جناح راست افراطی در ایران سعی کرده که به جهانیان اینطوری تفهیم کنه که همه ایرانیان پشت سرش قرار دارن و از سیاست‌های ماجراجویانه، غیر منطقی و ضد مصالح و منافع ملی ایران حمایت میکنن. بنابراین اگر گروهی یا انجمنی یا کمیته‌ای در ایران تشکیل بشه که به خصوص رهبران این گروه و اعضای این گروه کسانی باشن که در جهان اعتبار و شهرت خوب و نام نیکی دارن و هدف این گروه این باشه که جهانیان و در داخل ایران اینطور تفهیم کنن که ایران تک صدایی نیست، بلکه اکثریت مردم ایران خواهان صلح هستن، جنگ رو نمیخوان. اکثریت مردم ممکنه از پیشرفت‌های تکنولوژیکی ایران مثل پیشرفت هسته‌ای حمایت کنن، ولی این پیشرفت رو به قیمت جنگ نمیخوان. ببینید، بنده کاملا معتقدم که دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای حق ملت ایران هست. ایران یک سری قراردادهای بین‌المللی رو در این مورد امضا کرده، مثل قرارداد NPT، مثل پادمان ایمنیش، و تقریبا میتونه بگه به 95% موارد قراردادام احترام باشه. یک سری تخلفات هم بشه که آژانس بررسی میکنه. و این حق ایران آنچه که مسلمه دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای هست. ولی حق رو ما وقتی میگیریم که اون حق برای کشور مفید باشه و باعث پیشرفت کشور بشه. در حال حاضر با اصرار بر غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، با توجه به اینکه هیچ احتیاجی به غنی‌سازی در داخل ایران نداریم، چون اصولا ما راکتوری در داخل ایران نداریم که بخوایم اورانیوم رو براش غنی‌سازی کنیم، و حتی تنها راکتوری که قراره در ایران شروع کنه به کار کردن، یعنی راکتور بوشهر، اگر شروع کنه به کار، سوخت 10 سال اولیه‌اش توسط روسیه تضمین شده، لزومی نداره که ما بر راه اندازی در سطح صنعتی غنی‌سازی در ایران تاکید کنیم. اگر بخوایم این تاکید رو ادامه بدیم، آنچه که مسلمه به دلایل زوایای تاریخ و مبهمی که در مورد برنامه هسته ایران در عرض 18 سال گذشته وجود داشته و باعث نگرانی غرب شده، غرب هم در مقابل ایران به سختی خودش ادامه خواهد داد. و این برخورد دوگانه با توجه به سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد و سیاست‌های ماجراجویانه‌ای که ایشون در سطح بین‌المللی داشتن، منفعتی برای ایران نخواهد داشت و تنها چیزی که آید ایران و مردم ایران خواهد بود ضرر خواهد بود. اگر هم جنگ در بگیره، خدای نکرده که این جنگ به نفع مردم ایران نخواهد بود، شاید تندروها، افراطی‌ها در ایران قدرتشون بتونن بیشتر تحکیم کنن و هر صدای آزادی خواهانه در ایران رو بتونن خفه کنن. من با فرمایش آقای دکتر امیر احمدی موافق نیستم، بدون اینکه البته خوب خواهد بود اگر در داخل حکومت اشخاصی که عاقل‌ترن، اشخاصی که منتج‌ترن، اشخاصی که نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به جهان دارن، صداشون رو بلند کنن و اونها هم اعتراض کنن. ولی اینکه ما فکر کنیم میتونیم کمیته‌ای تشکیل بدیم یا گروهی یا ائتلافی تشکیل بدیم که از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا گروه‌های اصلاح طلب و تا گروه‌های دموکراتیک خارج از حاکمیت همه در شرکت کنن، این خیال خامی است، امکانش وجود نداره. به نظر من جناح راست افراطی هر وقت تمام شعارهایی میدن و هر وقت تمام شاخشونهایی که میگشن، علارغم این تصوری که سعی میکنه به مردم بدن که اصولا جنگی نیست و آمریکا از حمله به ایران میترسه، برایشون هم نمیاد که یک حمله محدودی به ایران بشه، چرا که اون حمله رو میتونن بهانه قرار بدن تمام صداهای آزادی خواهی و طرفداران حقوق بشر و دموکراسی خفه کنن به بهانه تهدید خارجی بر علیه کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکترونیکی ما didgah@radiofarda.com. تکرار میکنم didgah@radiofarda.com. آقای رحمانی، آقای دکتر امیر احمد یک سلسله انتقادهایی رو به ابتکار تشکیل شورای ملی صلح مطرح کردند. به نظر شما این انتقادها تا چه اندازه وارد هستند؟
در ایران متاسفانه به علل گوناگون در بعضی موارد حق مطلب ادا نمیشد. اگه ادا میشد ما توی 100 سال اخیر دچار به قول آقای احسان یا شاطر دچار ناخوشی ملی نمیشدیم. ما یه ناخوشی ملی داریم. این یه بحثیه، من با اون زیاد مشکل ندارم. نه تنها آقای امیر احمدی، خیلی از دیگران هم یه سری مسائلی مطرح کردن. اینکه این گروه ها بر تنور جنگ تنش با آمریکا افزودن، این گروه ها خیلی متنوع و متفاوتن که توی این اجلاس شرکت کردن، یک حکم نمیشه دربارشون داد. ولی برای ایران خلاصه گاهی باید به اصطلاح غمزه‌این کرد و اونچه به فرد روابط جریان روابط داشته کنار گذاشت و برای ایران تلاش کرد. ایران هم برای همه مردم اگه باشه، برای ایران باشه. اون چیزی که آقای امیر احمدی میگوید لااقل یه چیز حالت کاملا ایدئالیست و چیز بسیار بدی نیست که آقای رفسنجانی هم، آقای خاتمی هم، آقای کروبی هم به این شورا بپیوندن. شاید شورا وقتی که دعوت کرد برای شورا ملی صلح، لااقل از آقای خاتمی و کروبی دعوت کنه، ولی مطمئن باشه که آقای رفسنجانی که در هر مراسمی شرکت نمیکنه. ولی یک چیزی باید در نظر بگیرید که فقط این کانون مدافعان و گروه های سیاسی شناخته شده اپوزیسیون نیستن که خطر احساس میکنن. نیروهای دیگه هم خطر احساس میکنم و شما اعلام نظر رفسنجانی که خطر جدی است، موضوع آقای خاتمی، موضوع آقای کروبی و موضوع همه اینها، حالا شما اینجوری فرض کنید، حالا شما نمیشه یک اتحادیه صلح‌خواهی درست کرد، جریان‌های مختلف با هویت‌های مختلف صلح‌خواهیشونه بگویند. خب اون جناح میگه صلح و امنیت، ما میگیم صلح و حقوق بشر. حالا اینا همه با هم صداشون رو بلند کنن، یک حالت مطلوبی ایجاد میشه که میتواند گرایش‌های افراطی‌تر رو عقب برانه. بیشک خود تنهایی این که جریان نمیتواند قدرت نیروهای داخلی حاکمیت داشته باشه. نیروهای داخلی حاکمیت هم ملاحظاتی دارن. ولی اگه بشه خوب به اصطلاح افکار عمومی متأثر کرد، همون نیروها هم برای منافع خودشان که شده است ناچارن به اصطلاح در مقابل سیاست‌هایی که منجر به جنگ یا به تحریم‌های شدید میشه و بیستن. شما موضع مجاهدین انقلاب اسلامی اطلاعیه‌اش که ماه‌های قبل داده و مشارکتی که رسما خواستن که قطعنامه سازمان ملل پذیرفته میشه باید در نظر بگیرید. در ایران معمولا گرایش‌های مختلفی اگر یک هدف واحد داشته باشن در عمل با هم یه سری همکاری میکنن. گفتم اگر ما توان تشکیل جبهه سراسری داشتیم شاید ایران سالهای سال قبل زمان دکتر مصدق مشکلش حل شده بود، نه امروز. از اون مهمتر پاسخی هست که کل ایرانیان، نه فقط این کمیته به اصطلاح دفاع از صلح که در کانون مدافعان هست، بلکه کل ایرانی ها انتظار دارن که از نیروهای خارج صلح طلب در چارچوب منافع ملی، هم سیاست های تندروی نوکان ها، هم سیاست های به اصطلاح سیاست خارجی طلبکارانه ای که دولت نهم مطرح میکنن رو به نقد بکشن و مسئله صلح و مسئله به اصطلاح همین تحریم های شدید عملا زیر سوال ببرن و به اصطلاح فضایی ایجاد بشود که اون فضا بتواند جامعه رو به سوی ثبات ببره، چون جنگ نسبتی با صلح، با دموکراسی و حقوق بشر نداره.
آقای دکتر امیر احمدی، شما مطرح کردین که یک چنین شورایی بایستی بسیاری از نیروهای حکومتی و خارج از حکومت رو در بر بگیره، در حالی که عملاً بخشی که در حال حاضر در قدرت هست به هیچ وجه حاضر به تحمل حتی بخشای دیگری که از جناح‌های خودی هستند نیست. آیا این تصور شما، یعنی این توقع شما بر پایه چه واقعیتی استواره؟
تحت تاثیر همین تشکیل شورای ابراز نظر خود خطر آقای هاشمی رفسنجانی و از یه طرف دیگه موازی که مجاهدین انقلاب و مشارکت و آقای کروبی همه گرفتن، شما دقت میکنید الان بخشی از دولت نهم حتی آقای هاشمی رفسنجانی متهم، غیر مستقیم متهم به براندازی نرم، مثلا ماهای اخیر به این راحتی امکان پذیر نبود.
نشون میده که من حرفم درسته. شما الان یه متحدی تو آقای رفسنجانی و دیگران دارید که اونا هم تحت فشارن. این در واقع حرف من دقیقاً همین شو میگید آقای رحمانی، نشون میده که حرف من درسته. ببینید یه اشتباهی که داره میشه اینه که ما داریم از جبهه برای عادی سازی حرف میزنیم، عادی سازی رابطه ایران با دنیا. ما داریم از صلح اولا حرف نمیزنیم، اینکه جنگی وجود نداره، اصلا اسم غلطه. ما یک مشکلی با دنیا داریم و مشکل اینه که دنیا، رابطه ما با دنیا غیر عادیه. نکته دوم، این اتحادی که من ازش حرف میزنم، اون جبهه‌ای که ازش حرف میزنم، دولت ائتلاف که نیست که. شما دارید با آقای رفسنجانی و خاتمی ائتلاف نمی‌کنید که دولت تشکیل بدید، که شما دارید یه جبهه تشکیل میدید که در جهت عادی سازی این رابطه با دنیا حرکت بکنه. واقعیت اینه که به طور عینی احتمال این به وجود آمدن این جبهه فراگیر وجود داره، و غیر از اون نیروهایی که عرض کردم تشنجا پایه نمی‌بینه. شورا به این عادی سازی باید هیچ شرطی نداشته باشه. یعنی چی؟ صلح و حقوق بشر. صلح خودش به وجود آورنده شرایط حقوق بشره. ما تو خود امریکاش هم حقوق بشر نداریم. شما تو ایران دنبال حقوق بشر میگردید، کشوری که شما یه انتخابات آزاد ازش نمیتونید بگیرید، از یه حکومتی که انتخابات آزاد بهتون نمیده میخواید ازش حقوق بشر بگیرید. خب غیر ممکنه، یعنی اصلا یه حکومت نداره حقوق بشر که به شما بده. من میخوام بگم اینم چه نتیجه ای از این جریان میخوام بگیریم. حالا که میخواید وارد یک میدون عظیم برای عادی سازی این رابطه بشید، بعد از 26 7 سال که نشدید، حالا که دارید وارد این میدون میشید درست بشید، دیگه شرط و شروط نذارید.
آقای دکتر سعیمی، آیا آنطور که آقای دکتر امیرحمدی مطرح میکنن اسم و شرط و شروط به گفته ایشون میتونه مانعی برای آغاز به کار شورا باشه؟ به زبان دیگر، آیا شما تا چه اندازه این بدبینی مطرح شده از طرف آقای امیرحمدی رو قبول دارید؟
من بدبین نیستم، من میگم که جنگی وجود نداره که صلح باشه.
آقای دکتر سعیمی،
من با فرمایش آقای دکتر امیرحمدی کاملا مخالفم. اولا بنده موافق این موضوع که ایشون مطرح میکنن که همینان جنگی وجود نداره که صلح برقرار بشه نیستم. ممکنه جنگی به طور رسمی وجود داشته باشه، ولی یک جنگ لااقل مخفی یا نیمه مخفی وجود داره. ثانیاً به نظر من اصرار آقای دکتر امیر احمدی بر اینکه اسمش کمیته صلح باشه یا کمیته عادی سازی باشه اصرار خیلی واجبی نیست. مهم نیست که اسمش چی باشه، مهم اینه که هدف اون کمیته چی باشه. هدف این کمیته اینه که لااقل اونطور که من میفهمم هم در داخل ایران و هم خارج از ایران اعلام کنه که ایران تک صدایی نیست، بلکه اکثریت عظیم مردم صلح میخوان، جنگ نمیخوان، نمیخوان وارد جنگ بشن، نمیخوان کشور در مسیری قرار بگیره که آخر سر منتهی به حمله نظامی آمریکا بر علیه ایران بشه. حالا میخوام اسم اینو عادی سازی بذاریم چون
آقای دکتر کی تو ایران گفته که جنگ میخواد؟
آقای دکتر امیر احمدی اجازه بدید ببینید، روزنامه‌های داخل ایران سعی میکنن که اوضاع کشور و رابطه ایران و آمریکا را به صورت خیلی عادی نشون بدن. همچین چیزی نیست. رابطه ایران و آمریکا در حالت بسیار خطرناکی قرار گرفته. آقای احمدی نژاد میگه که من مهندسم و بر طبق اطلاعات مهندسی محاسبه کردم و دیدم که احتمال برخورد ایران و آمریکا تقریبا نزدیک به صفره. روزنامه کیهان و رسالت همین حرفا رو میزنند. موضوع اینه که اینها با تسلط خودشون بر روزنامه ها در داخل ایران سعی میکنن یک حالت تک صدایی در ایران به وجود بیارن و اون صدایی که اینها میخوان به وجود بیارن اینه که مردم پشت سر اینها در مورد سیاست ماجراجویان خارجیشون وایسادن، ولی اینطور نیست. هدف این کمیته دقیقاً شکستن همین جدی که اینها به وجود آوردن. واضحه که آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و آقای کروبی در کمیته یا گروه یا ائتلافی که مثلا فرض کنید خانم عبادی و خانم رخشان بنی اعتماد در شرکت دارن شرکت نخواهند کرد. من نمیدونم چرا ما در این لحظه باید سر این بحث کنیم که آیا اسم این کمیته باید عادی سازی باشه یا کمیته صلح باشه.
آقای تقی رحمانی، طبیعتاً این تشکیل شورای ملی صلح یا اقدام برای تشکیل چنین شورایی بر پایه یک سلسله تحلیل‌های سیاسی استوار هست. البته در بیانیه تشکیل شورای ملی صلح اومده یک سلسله مسائل. آیا تا چه حد شانسی این شورا داره که بتونه کار عملی خودشو آغاز کنه؟ یعنی چه واکنش‌هایی رو میشه از سوی مخالفین با هر گونه حرکت آزادی‌خواهی و صلح‌خواهی پیش بینی کرد؟
اگر این شورا حرکتی انجام بده محدود بشه، خود به خود یه جنایی در ایران نشان میده که صلح نمیخواد. در این حال که این جناح افرادی سعی میکنه همین صداها رو کنترل کنه، ولی این یه چیز قطعی نیست. یعنی در یه پروسه‌ای با توجه به فشاری که به نظر ما الان داره از جوانان مختلف میاد و همه دارن یه صدایی میزنن، امید هست که این شکسته بشه. ولی یکی مسلمه، مردم ایران جنگ نمیخوان. مردم ایران حتی این حالت نه جنگ و نه صلح هم نمیخوان و تحریم ها به اصطلاح نگرانن. اگر این شورا حتی بدونه تأثیراتی روی نیروهای در خارج از کشور و داخل کشور با تحلیل درست، رفتار درست و نشست ها و بیانی ها و حرکات های به تحصیل شرایط داره، منطقه با روند دموکراتیک بدون انجام بده، به نظر من در سیاست های خودش موفق بود. این همه بستگی به شرایط داره. منطقه یک جریانی که برای خودش احساس خطر میکنه، برای ملت خودش احساس خطر میکنه، یک سری وظایفی برای خودش در دستور قرار میده. کاملا هم باید این وظایف به اصطلاح حساب شده و منطقی باشه، اما میزان تواعد و بضاعتش هم باید در نظر گرفت که دچار توهم هم نشه.
شما از بحث امشب چی هست آقای امیر احمدی؟
در جهت عادی سازی رابطه ایران امریکا با برنامه‌های مشخص و با پلن خوب که منافع ملی هر دو کشور درش تضمین بشه باید جلو رفت. ما باید بریم در چارچوب یک برنامه منسجم ملی که نیروهای عظیمی از درون و خارج حکومت درش باشن در چارچوب عادی سازی و بگیم اینم راه حل است.
آقای دکتر صمیمی،
هر حرکتی در داخل ایران که تک صدایی رو از بین ببره، حساسیت مردم رو نسبت به خطر بزرگ جنگ آگاه کنه و جناح راست افراطی رو به حالت دفاعی بیاندازه، از این حرکت باید دفاع کرد. بنابراین کمیته صلح یا هر چیز دیگری که خانم عبادی و یارانشون تشکیل دادن قدمی مثبت و قدمی میمون و باید توسط تمام آزادی خواهان حمایت بشه.
آقای رحمانی،
ما به هر شکلی باید تنه صدایی کنیم. این تنه صدایی اگر از طریق جریان حقوق بشری با حقوق بشر مشروط بشه و جریان داخل حاکمیت با صلح مشروطش بکنن، خلاصه باز هم یک مخرج مشترک در میاد که اون مخرج مشترک تنه صداییه. ولی باید دقت داشته باشید این شورا عادی سازی نمیتونه نیرو بسیج کنه. جامعه معمولا وقتی حساس میشه که مردم عادی هم احساس کنن خطر در بیخ گوشه و
حساسیت وجود داره. تشنج دو سوی داره. هر نیروی در کشور خودش اول باید به صورت منطقی در کشور خودش فعالیت کنه و اثر بذاره. ما هم انتظار داریم خود آمریکایی‌ها و ایرانی‌های آمریکایی اونجا به قدرت در آمریکا تاثیر بذارن. نیروهای داخل هم باید به قدرت در داخل ایران تاثیر بذارن.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان تقی رحمانی، دکتر روشنگ امیر احمدی و دکتر محمد سهیمی، و با سپاس از